شما استدلالی که در کتاب به کار میره استدلال خلاصه استقرایی و تمثیلی و قیاسی میتونه باشه، ولی غالبا مبتنی بر قیاس و تمثیله، که البته تکیهش بر تمثیل شاید بیشتر از حتی صورت قیاس باشه و اینها. منتها فرمودن که خلاصه به اون استدلالی که در خطاب به کار میره بهش میگن تثبیت. استدلالی که در خطاب به کار میره بهش میگن تثبیت، و خلاصه تثبیت اگر به صورت قیاس باشه بهش میگن ضمیر، اگر به صورت خلاصه تمثیل باشه بهش چیم گفتن؟
اعتبار.
خلاصه این اصطلاحات رو بالاخره به کار میبرن، بعد فهمن که برای این قیاس خطابی میگن ضمیر، که معمولا اون صورت خلاصه قیاسیش به هم میخوره، صغراش حذف میشه، کبراش حذف میشه، نمیدونم نتیجهش گاهی اوقات حذف میشه، به هر حال شبیه همون ضمیریه که آخر منطقه دو خلاصه اونجا توضیح دادن. و بالاخره یه مقدار سر این ضمیر توضیح میدن که معمولا اون صدق خلاصه اون کلی که در صورت قیاسیش حالا به عنوان کبرا مثلا به کار میره، معمولا کبرا رو ذکر میکنن، اصطلاحات خلاصه منطقی و علمی رو تو حالت قیاس معمولا به کار نمیبرن، الفاظی که به کار میبرن خلاصه الفاظ سریع و خفیف و خیلی راحت و فهم، معمولا کبرا هست میشه، و بالاخره این کبرا رو معمولا ذکر نمیکنن چون معلوم هم نیست این کبرای خیلی صادقه باشه، چون این کبرا رو وقتی مطرح کردیم شاید خلاصه گندش در بیاد، مردم بفهمن که این مظنونه و خلاصه خیلی صادقه نیست، لذا معمولا اون کلیت کبرا رو مطرح نمیکنن، هم صغرا رو میگن و نتیجه رو میگیرن که خلاصه خیلی سریع ذهن منتقل بشه، اون اقناع حاصل بشه بعد. پس کبرا معمولا نیست، الفاظ علمی اون صورت قیاس مثلا سور و مور و اینا رو مثلا بیاری قیاس پیچیده میشه، لذا اینا رو معمولا حذف میکنن، و در نهایت هم بالاخره خود کبرا غالبا به خاطر بداهتش و به خاطر روشن بودنش در نزد جمهور بالاخره حذف میشه. این چند تا مورد رو در مورد ضمیر توضیح میدن، بعد هم میرن سراغ تمثیل. 16 بحث خلاصه تمثیل یا همون اعتبار در منطق، که این هم مطرح میکنن که بالاخره چون معمولا عرف با جزئیات سر و کار داره، دو تا جزئی وقتی در یه چیزی شبیه به هم باشه سریع اون اقناع و خلاصه ظن غالب درشون ایجاد میشه، بزا میگن که یا از طریق این که دو تا اون جزئی که داریم بحث میکنیم در یه حکم کلی با هم دیگه مشترکن، از این جهت دارید بین اینا تمثیل برقرار میکنید، یا اینکه نه اصلا شاید حکم کلی خیلی مشترکی هم بینشون نشه پیدا کرد، فقط یه وجه شبهی مثلا بینشون هست که حالا به خاطر این وجه شبه شما میخواید حکم کلی رو سرایت بدید، پس یه بار خود حکم کلی بالاخره بینشون مشترکه، شما تشبیه میدید با اینکه مثلا این روشن‌تره در نزد جمهور تا بتونن حکم کلی نسبت به اون ممثلتون رو راحت‌تر فرض بکنن، یه جایی نه اصلا حکم کلی محل بحث نیست، یه وجه شبه بین اینا هست، شما میخواید از اون وجه شبه اون حکم کلی رو استنتاج بکنید، که در حقیقت این میشه استدلال تمثیل منطق. میگه بالاخره برای این اشتراک یا تشابه در خلاصه خطابه یه فضای خاصی باز میشه و خیلی از خطابهای ما اینجوری هم، بعد میگن در قرآن هم بالاخره این تمثیل ها و اینها بالاخره زیاد به کار رفته، دو تا مثال میزنن، یکی شبیه مثلا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت معت و حبه، اینجور خلاصه تمثیل ها، یا حالا این مدهیش بود مثال زمیش هم داره دیگه، مثلا لذین حمل و توراته خون مرم یحملوها که مثلا حمار یحملو اسفارا، و اینها بالاخره هست. برحال اینا رو مطرح میکنند و بعد سومین بحثم این تمثیل هایی که مبتنی بر اصلا اشتراک و خلاصه اون تمثیل حقیقی نیست، صرفا به خاطر اشتراک لفظی خطیب ازشون داره استفاده میکنه، این هم بالاخره پیش میاد، مغالطه است در حقیقت، اما خب برای خطیب دیگه برای اقناع میشه بالاخره این هم به کار بود، که فقط به خاطر اشتراک در اسم طرف بیاد مثلا حکمی رو به هر حال چی میگن تسری بده، البته عرفی هم میشه کرده شاید تو فضای عرفی راحت میشه استفاده کرد، مثلا اینکه بارها تو بواسط الفاظ هم گفتیم دیگه، مثلا بدی معنا گاهی اوقات سرایت میکنه به لفظ یا برعکس، اون خلاصه بدی لفظ دراحت میکنه به اون معنای خارجی و اینها، با همون دارن کار میکنن در حقیقت. مثلا میگه از یه اسمی که بعدتون میاد معمولا خلاصه اینو در مورد اشخاص به کار نمیبرید، ولی اینکه اون شخص معنای دیگه ای داره اصلا، بنده خدا یه شخص دیگه ایه، بالاخره یه آدم دیگه ایه، ولی به هر حال با کنایه و اینجور چیزا مثلا اسمشو تعبیر میاره. مثلا همون کنایاتی که در زبان فارسی خودمون بالاخره زیاده دیگه. مظفرم خلاصه مثال میزنه و اینجور چیزا. بعد بحث بعدی دیگه، پس این تقریبا اون اصطلاحات و تعریف و اون بحثای کلی که در مورد خطاب بود تمام. بحث دومی که شروع میکنن بحث انواع خلاصه این خطاب است، که همون انواعی که قبلا داشتیم دیگه، اون سه تا قسم کلی که تقسیم کردن که یا منافره بود یا مشاجره بود یا مشاوره. بر اساس همون تقسیم بندی بحث رو جلو میبرن. میگن که یه نکته هم اینجا اضافه میکنن، اون بحث خلاصه موضع. یادتون تو جدلی موضعی داشتیم، موضع چی بود اونجا؟ خلاصه قاعده کلیه ای که کلی ازش مشهور خلاصه میاد و اینها. اینجا هم همینطوره، چون تو خطابه ما از مشهورات میتونیم استفاده کنیم، درست شد؟ شبیه همون قواعد رو تو خطابه هم داریم، تا حالا تو خطابه بیشتر حالت اقناع عمومی و اقناع خلاصه جمهور محل بحثمونه دیگه. اینجا به جای اون موضع میگن نوع، همون اصطلاح ها، دقیقا همون موضعی که در جدل خوندیم رو تو خطابه بهش میگن نوع. نوع پس اون قاعده کلیه ایه که بالاخره از دلش کلی مشهور و مظنون و اینجور چیزا بیرون میاد. بله دیگه، مواد خطابه میتونه واقع بشه، هیچ مخصوص خطابه است، گفتن اسم خاص بذاریم که با اون قاطی نشه برد چا؟ آره آره، این همون هست، یعنی دقیقا همون ها که اینجا به کار میره، اونایی که اونجا بود همشون تو خطابه به کار میره. علاوه بر اون اینجا مثلا حالت خلاصه مظنون و مقبول و اینجور چیزا هم میاد دیگه، فقط اون حیث مشهور بودنش محل بحث. بعد یه مفصل اینو توضیح میدن، حالا نمیدونم اگه حال داشت خودتون بگوید. مثال مختلفی زدن، مثلا برای مدح و ذم یه سری انواع درست کردن، نمیدونم برای فضیلت و رذیلت یه سری انواع درست کردن، برای شکر و مدح توی مشاجرات، توی مشاجرات برای شکر و خلاصه مدح و چه میدونم شکایت و اینا یه سری خلاصه انواع مثال زدن و امثال اینها دیگه. بالاخره مفصل یه 5 6 صفحه‌ای هست. در مورد مشاورات هم باز همینجور، در مورد امور مالیه عامه، در مورد جنگ و صلح‌ها یه سری انواع هست، در مورد محافظت بر جامعه و مدینه یه سری مثلا مثال‌هایی زدن، در مورد اجتماعات عمومی مثل چه می‌دونم امت اسلامی، کشور، برای اینا مثلا مثال زدن دیگه. بحث‌های مثلا چی میگن کمونیست‌ها اون موقع تو عراق رایج بوده، در مقابل اونها هم بالاخره یه مثال‌های خوبی دارن، حتما مطالعه بکنید. بعدم شروع میکنن به خلاصه بحث چیز، بحث توابع. در مورد توابع بحث سوم آیه ده صفحه بعدی. بحث توابع دیگه ساده است. بحث توابع اون عمودی رو که اونجا داشتیم، میگفتیم یه سری عمود داریم در خطابه اعوان دیگه. عمود رو چیزی نداره. عمودی که اونجا خلاصه مطرح بود، خلاصه گفتیم خود اون نفس موادی که در قیاس به کار میرن رو میگن عمود. نفس اون تثبیت خطابی یا خلاصه موادی که در این تثبیت به کار می‌رفتن می‌گفتیم اعوان هم که اعوان بودن، گفتیم چیزای دیگه‌ای که در اون اقناع جمهور بالاخره میتونن کمک بکنن. اینجا شروع میکنن تقریبا همون بحث اعوان، منتها حالا حیث اون استدراجات و شهادت و حالی که اونجا داشتیم با اونا خیلی کار ندارن، بیشتر بحث رو بردن سر خلاصه عبارتایی که خطیب به کار می‌بره و چه می‌دونم اینجور چیزا. یه سری از این خلاصه توابع مربوط به خود الفاظ، یه سریشون مربوط به نظم خلاص الفاظ و ترتیب الفاظ، یه سریش هم اخذ به وجود که حالا اخذ به وجود توضیح میدم. میفهمند که قسمت اول که در مورد خود الفاظ 7-8 تا توصیه است دیگه، زیاده حالا اینا رو تو روشو بخونیم بد نیست. میگن الفاظی که خلاصه در خطیب باید در خطابه خودش به کار ببره دو حالت داره، یا بالاخره مفردن یا مرکب. به هر حال این الفاظ مفرد و مرکب یه سری قواعدی داره به هر حال به کار بردنشون دیگه، قواعد رو به کار ببره. مورد اولش اینه که انتکون الالفاظ مطابقتا للقواعد النحویه و الصرفیه و لغت الخطیب، خلاص زبون مندرآوردی یا مثلا لهجه مندرآوردی درست نکنه بر اساس همون عرف رایجی که بالاخره تو ملت هست. بعضی هست داره میدونم دیدید یا نه، کلا اصلا جعل اصطلاح، یعنی 24 ساعت مثلا فقط اصطلاح جعل میکنه. اصطلاحات خوبی هم ممکنه باشه ها، ولی خب عرفی نیست، یعنی تو عرف نمیفهمن اصلا اینا یعنی چی، لذا هی مجبوره که برای که ملت بفهمن عطف کنه، یعنی هی مثلا معناش هم کنارش بگه. خب یه بار دو بار خب این خوبه، محسنات لفظی هم محسوب میشه، اما اینکه دیگه با تو هر جمله مثلا سه تا اینجوری کلمه داشته باشیم خب این ممل میشه واسه ملت دیگه. تو بحث علمی هم همینجوره، تو بحث علمی هم تا جایی که ممکنه سعی کنید خلاصه اصطلاح جدید جعل نکنید، راجعه با همون اصطلاحی که خلاصه تو مشهور خلاصه اون علم هستش همون رو سعی کنید اصلاح کنید، همون رو یه خورده تعمیم بدید، چه میدونم تزییقش کنید، یه علکی همینجور اصطلاح جعل بکنید باعث شلوغیه خلاصه اون فضای علم میشه و شاید با عرف تدوین علم خیلی مناسب نباشه، عرف پس بزن. مثل اصطلاحاتی که مثلا شهید صدر تو اصول درست کرد، عملا جا نیفتاد دیگه تو کل خلاصه حوزه، حالا مثلا بایی که 30-40 سال گذشته، ولی کتاب خوبی هم هست، روون ناظر به بحث روز بعضی جاهاش، اما بالاخره جا نمیفت. علتش اینه که خلاصه همه اصطلاحات و تبویب و همه چیش عوض شد، عملا خلاصه اصول را اگه کسی با فقط همین حلقات شهید صدر بخونه عملا دیگه با کل سابقه اصولی شیعه دیگه باید خلاصه قهر کنه و خداحافظی کنه بذاره کنار، اگر جا دیگه اصلا رابطه نمیتونه برقرار کنه، رابطه نمیتونه برقرار کنه اصلا با مثلا اصول شیخ و اصول مثلا علامه و اینا، هم تبدیب عوض شده هم اصطلاح همش ترتیب بحثا رو کلا تغییر دادن. شاید اول وهله منطقی به نظر برسه، آدم بگه عجب نظم منطقی قشنگی داره، مطمئن اگه اصول باید نظم منطقی داشته باشه این قلت اولش بر چی؟ توصیه هست برای خطیب دیگه، خیلی چیز اغماز با اغماز نداره، با مرکب اعتباری درست میشه اصلانی جا دیگه، میگم با مرکب اعتباری درست میشه، خیلی مشکل خلاصه اصلانی انتکون الالفاظ من جهت معانی ها سعیتن صادقه بن لا تشتمل مثلا علی المبالغات ظاهر علیه الکذب، می خلاصه حداقل ظاهر عبارتات رو صحیح باشه، حالا معنای درست درمونی بشه از این لفظ قصد کرد، یه الفاظ رو بخواد به کار ببرید که اصلا معنای درستی نشه ازش قصد کرد، خب عرف همونجا میفهمه اقناد یاسر نمیشه، مثلا حداقل ظاهر قضیه رو حفظ کنید، الفاظی که دارید به کار ببرید در معانی خلاصه صحیحش به کار ببرید. سومین توصیه‌اش اینه که رکیکت الاسلوب نباشه، حالا چه رکاکت خلاصه اون تک تک معانی و الفاظ که خب قبلا هم گفته بودن خوب نیست به کار بره، اینجا بیشتر سر اسلوبه، اسلوب هایی که خیلی معنوس نیستن در مثلا بین مردم، مثل اینکه الان مثلا باب شده طرف برای اینکه فضل علم خودشو نشون بده چه میدونم مثل جمله رو انگلیسی میگه نصفشو فارسی میگه، خب بابا این چه حرکتی آخه، مثلا نصفشو مثلا میبینی کامل ها مثلا 3-4 تا جمله رو مثلا میبینی 3-4 تا کلمه رو انگلیسی به کار میبره بعد یه دفعه میزنه، مثلا یا تو فارسی هم همینجوری، تو عربی هم همینجوری، مثلا برای اینکه طرف نشون بده مثلا روایت‌ها رو حفظ و مسلط و اینا گاهی اوقات پیش میاد، خب آدم یه بار مثلا بخونه بعد سری ترجمه‌ش هم بره خب خوبه، اما اینکه مثلا نصفش عربی بگی نصفش فارسی بگی خب این اسلوب دیگه تو فارسی حداقل جا نمیاد، یا مثلا این ترجمه‌های ما، ترجمه‌ای که از روایات معمولا ما می‌کنیم خب هیچ کدوم اسلوبش عرفی نیست، یعنی ما عربی رو دقیقاً برمی‌داریم واژه به واژه جاش فارسی می‌ذاریم دیگه، ساختار فارسی درست نمی‌شه که متوجه شد آخر فعل میاد اول فعل میاد، اینا اصلا تو عربی خب چون قاطیه خب تو ترجمه های ما هم قاطی در بیاد از اون دیگه، چون هر آینه مر نمیدونم خب اینا دیگه قدیمه، اگه تو فارسی بوده باشه بالاخره الان دیگه پس افتاد دیگه، الان دیگه اینجوری بخواد ترجمه کنه خب برا چهار رو میشینه که جان
چه
مرگ خب شوید اگه زایده نیست، زایده باشه خب دیگه من خودتو میگید زایده خلاص ار را به اتزون وافیت هم فی مرگ بلا زیادت مفروض بر چهارمش اینه که انتکون وافیتا فی معناها بلا زیادت مفضول ولا نقصان مخل. اینکه الفاظ سعی کنید وافیه برای معنایی باشه که میخواید منتقل کنید دیگه، متناسب باشه دیگه. برای یه معنای مثلا یه جمله ای چه میدونم یه صفحه انشاء اونجا نخون، اما یه جمله درست درمون و قشنگ بگی کافی، نه خیلی کوتاه تقطی کنی که اصلا ملت نفهمن چی داری میگی، نه اینکه انقدر کشش بدی که بالاخره. رضا میگه که پنجمیش اینه که انتکون خالیت هم من الحش بلذی یفک کن نظام الجمل و ارتباط ها و یوجب و اغلاق الکلام و صعوبت فهمه. این که مثلا بین عباراتاتون شما بردارید مثلا یهو وسط مطلب یه مطلب دیگر رو قاطی بکنی و خلاصه شروع کنی مثلا کل مطلب نظامش از دست خودت و از دست مخاطب و همه در بره. دیدید بعضیا حرف میاره دیگه، یعنی همینجوری به کوف فقط پشت سر هم مطلب میگن، اصل بحثی که قرار بود شروع بکنه کلا هم خودش یادش میره هم خلاصه مخاطب. اما بعضیا نظرنگن، بعضی میبینی همون مطالبی هم که خلاصه ضمن مطلب دارن توضیح میدن همه به نوعی ارتباط داره، یا حداقل خودش جوری مسلطه که نظام از دست خودش در نمیره، رجی بالاخره صدر و ذیل منبرش در میاد، مشخص بالاخره از کجا شروع شد کجا تمام شد، موضوع گم نمیشه. با اینکه مثلا اطلاعات خوبی هم میده، 10 تا مثلا قصه و حکایت و اینا وسطش میاد، اما بالاخره چرا متناسب باشه مطلوبه، مخصوصا برای اقناع اگر خلاصه متناسب باشه معلومه. بعد فضای مخاطب خیلی باید لحاظ کنید دیگه، دیدید مخاطب خسته شد دیگه ولش کن، اگه دیدی مخاطب نه هنوز حال داره خب ادامه بده، اینا دیگه مونده به اون واسه تجربه‌ای که دستون هست میاد. بالاخره پس حشو مخل نداشته باشه وسط کلامتون، ابهام و ایهام مثلا ببینید اینقدر مبهم و دو آخه دیگه دو پهلو حرف زدن خب حدی داره دیگه، اینقدر خلاصه مبهم که هیچ کی اصلا متوجه نشد دیگه این کی رو زد کی رو کوبید، این الان تایید کرد رد کرد متوجه شد هیچ چیز توش در نیست. چا؟ ببین تا حدی دیگه، تا حدی آخه یه خورده از حد بگذره دیگه مردم هم میگن جفنگ داره میگه دیگه، رجب اونورش هم که هست. لذا میگه آره ابهام و ایهام و خلاصه این که مثلا 10 تا معنا ممکن از این جمله اراده بشه، حالا کدومی که رو قصد کرد خودش، خب این مخله خوب نیست. میگه هرچند در کلام شعری و اینها خوبه آدم مثلا یه ایهامی تو خطابش هم به کار بره بعد توضیح بده خودش، مثلا در قالب شعری اسلوب شعری مثلا یه ایهامی به کار ببره بعد سری خودش خلاصه توضیح بده که این یعنی چی، چه میدونم چشم ها را باید شست جور دیگر باید، خب الان 10,000 تا معنا میشه از این کرد متوجه چی شد؟ آ اینجور مثلا آره چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست مثلا، چرا از حیوان نجیبی است مثلا. خلاص اصلادس اگه تجنب فی حل ابهام ولی آمی شعرهای نو معمولا اینجوری هم دیگه، شعرهای نو خیلی ابهام دارن منطقه جالبیش اینه که طرف بتونه تو ادامه جمع بکنه رجه، مثلا میگه گفت احوالت چطور است، گفت همچو گل، همچو گل دست در دست چنگیز مغل، ببین چه تمام کرد معنا رو متوجه، با اینکه اولش ابهام هم داشت متوجه، زیاده اینجور شعرها مثلا شعرهای نوعی که مثلا امثال قیصر داشت، ببین مال قیصر صافه شعرهای نوعش تو این حیث تو حیث مضمون ها تو حیث قالب کار نداره، قالب و صناعت خب شعرهای شاملو و مهدی اخوانی اینا خیلی کولاکی تره، هرچند مضمون اصلا نداره همه نیهیلیزمی و همه چرت و پرت و اینا، اما شعرهای قیصر از حیث مضمون انصافا نوع، یعنی اصلا مضمون خرب میکرد لامست، هرچند حالا صناعتا مثلا یه خورده صناعتش یه خورده عقب تر باشه. برای از ما محبته اصابه خلاص اصابه اینه که یه تذکری میده باز مزفرم خلاص خیلی تجربه داشته اون موقع، میگه در مورد ابهام و ایهام خلاصه از هر خطیبی مناسب نیست مگر از خلاصه سیاسیون، اصلا سیاسیون کارشون همینه دیگه، باید خلاصه مبهم بگن بپیچونن ایهام بکنن برای اینا، رضا میگه از نظر سیاسی مخصوصا این سخنگوها خب دیگه چاره ای نیست، مثلا 24 ساعت مصاحبه میکنه خودش، این دیگه باید مسلط بشه به پیچوندن و ایهام و اینها که بتونه خلاصه، لذا اگه مسئولیت چیزی برداشتید این خلاصه فنیه به هر حال. آره نه مردم ها حالا بیشتر حیث مثلا اون سیکرت بازی در آوردن و این مثلا مخفی کردن، آره مخفی کردن خلاصه این بحث. از صحابه اتکون معتدلتا فی الاجازه و الاطلاق. آقا خیلی کشش ندید، خیلی مختصر، آقا چه میدونم یه دقیقه، خب من برات توش در نمیاد. زدی شد از اون برم، خب من 60 دقیقه هم، خب بالاخره الان دیگه ممله برم. بذار یه چیز خلاصه متناسبی که نه دیگه مثلا ایجاز زیادی داشته باشه، نه اطناب خیلی مخلی داشته باشه و این. بذار آره ایجاز و اطنابش هم باید رعایت بکنید. و بعد هشتمین مورد میگه که از الفاظ غریبه و وحشی و چه بدونم همون بحثی که تو تعریف هم میگفت دیگه، اینا بالاخره به کار نره، غیر متداوله و اینها که چه میدونم مالکم تککعکعتم یتککعکعکم علی الجنت نفرن و انه، که مثال مشهور بلاغتتون مثال برد بکنید، مثلا نحوی بود طرف مثلا غش کرده بود و بعده بودم مثلا جمعش بکنن، دیدی اینجوری داره حرف میزد، گفتم با دیوون است، ولش کردم رفتم. راجی نمیفهمیدن اصلا یعنی چی. بنده خدا میخواست بپرسه یا چی شده به تو، چرا جمع شدی دور من. اینو مثلا برداشت با این الفاظ خلاصه مطرح کرده بود. بر چی نو؟ بلکن سال بعد میخواد ممله. بالاخره هشتمش اینه که آره الفاظ غریبه و وحشی و گفتم دیگه مثلا الفاظ انگلیسی و اینا شاید الان تو عرف ما اینجوری باشه تا حدی، بعضی ها شاید دارم. آره دیگه این نهمیش این که خلاصه مشتمل بر محسنات بدیعی و استعارات و مجازات و تشبیهات، اما همش عرفی ها، همش به شرط عرفی بودن، نه مثلا یه مجازی بگی که مثلا ایشکی نمیفهمه، فقط چه میدونم دوتا شاعر تو جلسه باشه رو نمیفهمن، اینا نه، مجازای خلاصه ساده تر و ابسالی اینها که بالاخره همه بفهمن دیگه، همه متوجه بشن که آقا مثلا مجازی هم که به کار بردی بالاخره لطافتش در بیاد و الله خب معناش هم خراب کنه که خب فایده نداره. مثلا طراوت کلام داشته باشه، جاذبیت و شیرینی داشته باشه کلام، خلاصه مناسبه، منتها به شرط خلاصه عرفی بودن. بعد میفهمن که دهمین معناش هم اینه که خلاصه موزونت المقاطی باشه. دیدید بعضیا خیلی موزون صحبت میکنن، یعنی هماهنگ جملاتشون، تقطیع جملاتشون معمولا حالت مثلا یک نواخت و موزونی پیدا میکنه. نمیدونم مثلا بعضی از سخنرانی های مثلا مقام اعظم روی این تیپیه، نمیدونم دیدید یا نه، یا مثلا بعضی از صحبت های شریعتی رو قدیم اگه مثلا گوش داده باشی اونا مثلا اینطوری هست. بعد حالا کاری به مضمون مفادش ندارم، چرا مضمون مفادش هم خیلیش خوبه دیگه، بعد اما این حس بیانش منظورمه که مثلا اون تون صدایی که داره تقطیعی که میکنه و اینها خیلی متناسب. یا بعضا مثلا سخنرانی های مثلا الان مثلا بعض سخنرانی های سروش اینا مثلا توی فضا هست، نحوه بیانشون انصافا یکی دو تا گوش بدید کمک میکنه برای این نحوه بیان. از خطبای حوزوی هم که مثلا همه میشناسید دیگه. خب پس جملات معمولا خلاصه حالت موزون و تقطیع های هماهنگ و به تعبیر خلاصه مزدوج و اینها، نه اینکه دیگه حالا خیلی ها مثلا گیر بده همش مسجع باشه ها. بعضی ها نمیدونم دیدید یا نه رسمت سج داره میبافه اونجا، یعنی 5 دقیقه هست همینجوری سج 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 پشت سر هم، اینا هم خب ممل، مخصوصا با ادبیات امروز اصلا سازگار نیست اصلا. بذار از این جهت بعضی از سخنرانی سروش رو من اصلا نمیپسندم، همش گلستان داره میخونه انگار. بذار چی شد اینا بالاخره متناسب نیست. بله به تناسب، بله خب دیگه اونا خب مشخصه دیگه. بذار مثلا سخنرانی آقا تو کنگره حافظ اصلا یه سر و گردن از همه سخنرانی دیگه‌اش بالاتره از این حیث. بذار چه جوری خودشو مشخصه تو جمع ادیباس بالاخره دیگه. بذار میگه که خلاصه آره این مقاطی جمل در طول و کوتاهی و طولانی بودن مثلا هماهنگ باشن دیگه، کولاکش دیگه نهج البلاغه است دیگه، اوج اینجور خلاصه کلام ها رو در خلاصه امیرالمومنین داریم که خلاصه کلام الامیر امیر الکلام به معنی واقعی کلام. اون موقع آره، اون موقع بابا، اون موقع اصلا الان شاید اون خطابه تو عربای مثلا فصیح الان هم نفهمن نکشن، اما اون موقع فصاحت عرب خود که تو اوجش بود دیگه. تا یه چی دارم میگم؟ لذا اونجا خب اصافت همه میفهم، لذا اصلا تمام اون خطبه بلند مثلا حضرت زهرا رو حضرت زینب نقل کرده، یک بار شنیده حفظ. اون موقع اینا خلاصه عادی بوده واسه عرب، عرب اون هست نقل میکنن دیگه، مثلا میبینی یه قصیده رو، قصیده مثلا چند بیتی رو مثلا میبینی با یک بار خوندن طرف حفظ میکرد دیگه. هست مشهور قضیهش، مثلا مأمون اینجوری بود، یه دونه شعر پیشش بخوندن یک بار خلاصه کلش حفظ میکرد. بعد یه شاعری اومده بود خلاصه پیش مأمون شروع کرده بود شعر رو خوندن، شعر رو خوند و بعد خلاصه مأمون گفتش که من این شعر رو شنیده بودم. بعد گفتش که آخه بابا من اینو خودم گفتم فلان اینا. گفتش نه میخوای همه رو بخونم واسه. واسه همه رو خوند. وزیرش همین بنده خدایی که فضل بود، چی بود؟ آره این فضل، ایشون با دو بار گوش کردن حفظ میشد. با دو بار گوش کردن دوباره اونم حفظ میشد. مثلا وقتی خود شاعر یه بار خوند، بعد مأمون هم یه بار دیگه خوند، اون فضل هم حفظ کرد دیگه. گفت بیا وزیرم هم حفظه، تازه میخواد اینم واسط بخونه. بنده خدا رو خلاصه کلی توبیخ کردن که چرا شعر یکی دیگر رو دزدیدی داری واسط میخونی. پس اینا مثلا تو ادبیات زیاد نه. کجا رفتی؟ حالا برای پس خلاصه مقاطی بعد تقاطی خلاصه جملات و اینا متناسب باشن، مثل اینکه مثلا به کسرت سم تکون الهیبه به نسبه یک سر المواصلون، خلاصه جملات بالاخره باشه العلم و وراثت و کریمه و الاداب و حلل و مجدده دیگه، همینجور هر چقدر بخوای ادامش بدی تو این وزن میشه ادامش داد دیگه. خلاصه بعد این هست دومین توصیه که داره اینه که تو همین بحث چیزا با همین هماهنگ بودن و اینا، مقاطعش متساوی باشه یا کلماتش به اضافه در مقایسه با همدیگه متشابه باشه، بعضی از حروفش مثلا جناس داشته باشه، جناس در خود اون الفاظ. اینا بالاخره خوبه که سه تا حرف مشترک مثلا داشته باشه، به هر حال دو تا جمله‌ای که پشت سر هم دارید به کار بره. و اینکه آره دیگه خلاصه متعادل و اعتدال توی خلاصه سجها و اینها هم رعایت بشه خوبه. و اوزان هم سعی کنید مثلا جملات مثنا و ثلاث و خلاصه سه جمله، سه کلمه ای، چهار کلمه ای دیگه مثلا جمله رو خیلی کشش بدی که صدر و ذیلش گم بشه، خب دیگه نمیاد طرف، ذهن مخاطب اینقدر ادامه نداره با تو، یه طرف مثلا یه توهمی میگیرتش میره تا برگرده مثلا مطلب دیگه تمام شد. لذا سعی کنید حداقل یه جمله هم بهش قانع بکنید، این جملات بالاخره جملات کوتاه ثلاثی و رباعی و اینجور چیزا باشه دیگه، مثلا 10-20 کلمه ای جمله رو کش ندید. خب این در مورد نفس الفاظ. در مورد نظم و ترتیبش باز چند تا توصیه دارم. میگن که خلاصه برای اینکه این خطابه شما جا بیفته برای چی میگن مخاطب، سعی کنید در اول هر کلام، در اول هر کلام یه توجهی از مخاطب جلب بکنید. قدیم مثلا تو عربی خب علایی، چه میدونم علایی، آهایی، چیزی بالاخره به کار می‌بردن که این جلب توجه بشه دیگه. اینجا هم کنه همینطوره، یه ایزانی بالاخره اینای به کار بره، مثلا اونجایی که حالا مثلا حالت بلنگو و میکروفون هم نبود، تا مثلا طرف بخواد شروع بکنه بعد این جلب توجه کامل حفظ بشه و اینها. بذار مثلا اینجور چیزا رو رعایت بکن. بعد دوباره چند تا توصیه تو همین زمینه دارن، نمیدونم صلوات بفرستید و اینجور مثلا بحث. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد عجل فرجهم. بعد یا مثلا میگه که کتاب ها معمولا یه مقدمه ای میزنن توش مثلا برایت استحلالی پیاده میکنن. برایت استحلال داشتی دیگه چیه؟ برایت استحلال یعنی مثلا از فضای اون علم یه چند تا اصطلاح خاصی رو در یه معنای دیگه ای، البته در معنای لغوی خودش و اینا، در مقدمه معمولا به کار میبرن دیگه. مثلا تو صمدیه چطور شروع میشه؟ حفظی؟ آفرین. مثلا آره دیگه ناسب و جازم و آره خیر و احسن کلمه بود، احسن کلمه تون یبتدا و بعد کلام، از همینجا بالاخره کلام و کلمه و احسن و خبر و اینا بالاخره میاد دیگه. الان نعمی که با خب پس ببینید اینا مفیده. میگه بعد تو اول کتاب ها و اینا همینجور دیگه معمولا مقدمه اینا می نویسن. بعد قدیم سر نامه ها یه مثلا اسلوب واحدی بود، همه نامه ها رو با یه اسلوب واحد شروع می کردن که خلاصا آره اینا هم بالاخره هست. سر کاتب و خطیب هم اصلا دیگه بحث نکنه. نکته دومی که خلاصه مطرح میکنه اینه که خطاب رو جوری خلاصه شروع نکنید که تنفر مخاطب رو بعد غضب مخاطب رو همین اول اول مثلا خطابه شاید آخرش بخوای همین کارو بکنی، منتها همین ابتدای جمله مثلا شروع نکن دیگه، مثلا شروع کنی مثلا به لند چیدن، مثلا 10 جمله مثلا فقط داره لند میگه، خب اینا متوسط است. یا مثلا در مورد چه میدونم این شادی و اینا مثلا خیلی بیش از حد همین اول شروع کنی به جوک گفتم، مثلا اینا روزایی هست، بعضی جا ممکنه متوسط باشه ولی بعضی جا شاید مناسب نباشه دیگه، اینم شاید بر لازم میفهمن که آره اینا رو هم رعایت بکنید. و بحث دومی که مطرح میکنن بحث خلاصه اقتصاص از خلاصه قصه، اقتصاص از قصه میاد، یعنی یه مثلا قصه های کوتاه، حکایت های کوتاه مثلا انتخاب کنید تو کلام، اینا مثلا متناسبه، خیلیش تکراری، آره قبلا گفتم، و بالاخره اینا رو مطرح بکنید. سومیش بحث خاطر که کتابیه دیگه، میخواد قانعتون کنه. سومیش خلاصه خاتمه است. در مورد خاتمه میگه که خلاصه معمولا مثل مقدمه یه خاتمه ای هم بالاخره مطرح میکنن، الان که دیگه خیلی معروف شده دیگه، این مثلا پایان سخنی، کلام آخری، چه میدونم بحث مثلا، حالا نه غیر از اون حیث دعاش، خاتمه خود خطابه منظورم اینجا معمولا، آره یه جنبندی، یه نتیجه گیری، یه چه میدونم تهییج درست درمونی نسبت به اون موضوعی که بالاخره اول بحث شروع کرده بودن آخرش مطرح میکنن. اینا میگه خلاصه متناسبه در مکاتبات و در رساله ها و تو خطاب ها و اینا بالاخره مناسبه که باشه. چهارمین بحث هم که دیگه مطرح میکنم بحث اخذ به وجوهه. اخذ به وجوه دیگه چیه؟ میگن اخذ به وجوه یعنی این که یه خود ظاهر سازی بکنه دیگه، یه راحت برای فارسی متناسبش همین تظاهر رو اینا، که خلاصه این الفاظی که داره میگه حقیقتا در خودش داره تأثیر میذاره، بابا ناراحت میشه، خوشحال میشه، چه میدونم چهرش درگیر میشه، ترش میشه، شیرین میشه، اینا بالاخره تأثیر داره. آره قبلا گفتم، بعد میگه اینا تو صوتش هم تأثیر بذاره، بالاخره صوتش یه خورده مثلا تونش بیاد پایین، یه مقدار آرام آرام تر مثلا صحبت بکنه، دیوان حالت مثلا سریع و تون تون گفتن دیگه، مثلا اینجا دیگه جاش اونجوری نیست، اینجا یه مقدار باید آره دگرگونی خودت و اون تأثیر خودت هم بالاخره یه جور نشون بده دیگه، مثلا اینجا مناسب. بعد دیگه آره اینا خیلی هی همونا رو تکرار میکنه دیگه، لهجه و نغمه و چه میدونم آواز و اینا بالاخره کمک میکنه و اینها. بعد تسلسل کلام، این که مسلسلا اینجوری پشت سر هم صحبت کنه، بعضی جا مناسبه بعضی جا مضر، اینا رو باید حواستون باشه. و خلاصه اینها دیگه بعد خودتون رو شروع. آخرین نکته هم که میگه در مورد اخذ به وجوه اینه که معمولا از این بالاخره ضرب و مثل ها و اشعار و اینها هم استفاده کنه بالاخره. آره دیگه مثلا دیدید، زیادم دیدید، معمولا سنتی ترها، حالا معاصرها شاید خیلی نه، ولی اون منبری های سنتی تر معمولا مثلا از اینا زیاد استفاده میکنن. کلا از حیث جامعه شناختی حوزه اگه بخواید بررسی کنید، حوزه مشهد تو خطابه به شدت قوی تر از حوزه قم، به شدت قوی تر. آره لذا اصلا اول حدیث و قرآن و چه میدونم حکایت و قصه و شعر و مثلا هر کدوم راحت 3-4 هزار بیت مثلا شعر، شعرهای پرمضمون ها، نه شعرهایی که گلچی شده حفظ کرده باشه، نه اینکه همجوری علی کتاب دیوان رو باز کنه باشه حفظ کنه، نه شعرهای مثلا پرمضمون رو مثلا، آره خیلی هاشون مثلا دیدم خطابای مشهد واقعا شعرهای پروین رو حفظ کرده، قصیده های اخلاقی و مثلا نکته دار چیز پروین اعتصامی رو واقعا بعضیشون حفظ، یا مثلا بعضی از مثلا قصه های مولوی رو خیلی از این مثلا خطابای مشهد معمولا حفظ. بله الفصل رابع صنعت شعر. فصل چهارم دیگه یعنی صنعت چهارم دیگه صنعت شعر. در مورد شعر بالاخره بحث‌های جدی هست، میگن اولین شعری که سروده شد شعر حضرت آدم سر جنازه حابیل بود، اگر اثبات بشه، اگر شعر لطیفی هم هست، شعر خیلی لطیفیه، نقل کردم نمیدونم دیگه تو تاریخ میگم اگر اثبات بشه، آره البته در موقع کار ندونه لهجش چیه، ولی اینی که نقل شده عربیات، اگر واقعا اثبات بشه که این شعر مال خلاص از دادم بوده، هم تو وضع الفاظ خیلی چیزا رو جلو میندازه، آره و اینکه ما همیشه توصیه میکردیم به رفقا تو بحث الفاظ اعتباریات و اینها که بالاخره درسته که اعتباریات عقلایی‌اند، اما بزرگترین عقلای بشر انبیان، این هم نباید فراموش بشه. لذا هم تو صنایع و فناوری ها هم توی بحث خلاصه اعتباریات و عقلایی، عقلا طول میکشن تا عقلا بشن. تا یه چی دارم میگم؟ اینجا نقش خلاصه اون مورد غفلت واقع شده یه وحی و نبوت رو باید خلاصه احیا کنیم. اینجا یه خورده حساسه، بالاخره بحثا تو اصول اشارا بحثای جدی داریم اونجا پیگیری میکنیم اشارا. پس اگر اثبات بشه این خلاصه یه چیز عجیب غریبیه به هر حال دیگه، تا زمانی که آدم بوده بالاخره این شعر هم بوده. و دیگه مفصل بحث میکنن سر این که خلاصه شعر تعریفش چیه، اجزایش چیه و اینها، و اختلافی هم هست. از زمان همون یونانی ها هم بالاخره درگیری بوده، چون یونانی ها خیلی وزن و قافیه و اینا نداشتن. یونانی ها اشعارشون مثل همین اشعار انگلیسی الان بوده، نمیدونم کار کردید یا نه. بعضی مثلا اشعار انگلیسی، مثلا شعر نو فارسی ما از انگلیسی اومد دیگه، و به تعبیر آقا میگفت بعضن البته خیلی با احترام و خیلی میخواست مثلا پشت پرده مثلا حرفشو برسونه، میگه اونایی که نمیتونن شعر سنتی بگن شعر نو میگن دیگه، البته اینجوری بعضیاشون غیر از مثلا حالت مثلا نیما یا مثلا بعضی از همین شعرهای مثلا قیصر و اینها که فلسفه کولاک، اما بعضیا واقعا نه، بعضیا میبینی که واقعا دیگه نمیتونه شعر سنتی و خلاص شعر کلاسیک بگه، مثلا شروع میکنه به شعر نو گفتن. به تعبیر بعضی از رفقای ما مثلا انشا رو برداشتن وسطش رو با پاکو پاک کردن میگن شعر شد دیگه. بعد کار نداره. لذا تو خود یونان این بحث بوده که آیا واقعا شعر وزن نیاز داره یا نداره، قافیه نیاز داره یا نداره، این تو یونان باستان خلاصه مورد بحث بوده. اما بالاخره میگفتن که ریتم و آهنگ و اینا بوده بالاخره، اینکه بالاخره کلام موزونیه، حالا هرچند وزناش این وزنای بالاخره مألوف و خلاصه متداول نباشه، اما بالاخره این ریتم و آهنگ و خلاصه موزون بودن کلام بالاخره شرط هست. اما تو عربی خب اینجور نبود، تو عربی مخصوصا قصیده های خلاصه عربی زبان جاهلیت اینا نه، وزنا و اسلوباشون بالاخره مشخص خیلی سنگین. تو فارسی ما هم همینجور، تو فارسی ما هم مثلا اوائل نمسا هم شعرهای رودکی اینا رو کار کنید خب هیچی نیست، این مثلا شعر نیست بعضا، اما بعضی جا مثلا میبینی که نه، یا مثلا شعرهای عطار یا حتی بعضی شعرهای خود مولوی مثلا تو بند خلاص خودش هم میگه عطار دیگه که من تو بند قافیه نیستم، مضمون رو بچسب، اصلا شاعری هم خوشم نمیاد، فقط برای اینکه این مفاهیم رو نقل کنم دیگه خلاص فن دارم استفاده میکنم. اما بالاخره بعضی مثلا سبک ها، مثلا سبک هندی به شدت سنگینه، پرمضمون، هم از نظر وزن هم از نظر مضمون. سبک هندی بالاخره سبک، یا مثلا بعضن سبک خراسانی که مثلا سبک خراسانی متأخر که ارجاع به سبک هندی داره، اینا بالاخره خیلی آره دیگه سبکای سنگین و همچنین وزنای متداول و مشهور و اینهاست. مثلا کسی یه مقدار سبک هندی و سبک خراسانی متأخر رو کار بکنه تقریبا دیگه اون حالت شعریش خیلی تقویت میشه و این برا مثلا بفهمند که آره این نزا تو عربی خیلی پررنگ‌تر شد، اینا که دیگه خیلی موزون و مقفا بالاخره شعر میگفتن، اینا دیگه یه خورده درگیری رو بیشتر کردن که آیا قافیه و وزن، وزنای مخصوصا متداول، آیا واقعا تو حقیقت شعر شرط هست یا بالاخره شرط نیست، نثرهایی که بالاخره مسجد اینا بالاخره شعر اطلاق میشه بهش یا نمیشه. مظفر آخر خلاصه نتیجه گیری که میخوام بکنن میگن که ظاهرا آره ما خیلی نیاز نیست بالاخره اینا رو شرط بکنیم که حتما مثلا وزنای مألوف یا قافیه های مألوف داشته باشه، نه همین که یک کلام خلاصه مؤثر که آره بیشتر حیث تخیلش محل بحث ماست. لذا خیلی از رو به خلاصه کلام مقفا و موزونی که اصلا شعر نیست، مثل اشعار مثلا الفی، مثل اشعار چه میدونم منظومه ملادی، خب یه اشعار علمی که فقط بیشتر برای حفظ کردن مطلب میگفتند و اینا، خب اینا که دیگه شعر منطقی لحاظ نمیشه. مثلا اشعار تغزلی و حالا اشعار خلاصه تخیلی که بالاخره یه اعطای حدی، یه خلاصه چه میدونم اعتباری چیزی توش باشه دیگه، والله که خب دیگه شعر نیست. مثلا فهمید که آره دیگه به هر حال شعر توی حقیقتش با نظم رابطش رو مخصوص منوج. هر نظمی شعر نیست، هر شعری لازم نیست حتما نظم مألوف باشه، اما بله موزون بودن کلام، ریتمیک بودنش رو چه میدونم این حالت خلاص مقفا بودنش، اینا چرا اینا مناسب و خلاص بعد نه دیگه. شعر منطقی میتونه، شعر منطقی میتونه نظم باشه، میتونه نثر باشه، درست شد؟ اما شعر اصطلاحی فقط نظم میده. خب لذا میگن که این بحثا رو اگه خاصی فکر کنید الان هم بحثای روزیه ها، مثلا بعضی از این کتابای آقای زرینکوب و اینها مفصل توی این بحثا تحقیق خوبی دارن. عبدالحسین زرینکوب تو بحثای تاریخ ادبیات و تو بحثای ادبیات روز و اینها بالاخره بحثای خوبی داره. بر یا بعضی از این بحثای احمد شاملو و اینا هم شاید مناسب باشه. بعد میفهمند که خلاصه رکن شعر این تأثیر در نفسشه دیگه به هر حال. بعد میگه در قدیم هم بالاخره شعر رو به کار میبردن، حالا یا برای برانگیختن حماسه مثلا ملت، یا برای برانگیختن مثلا حماسه ملت برای جنگ، یا حالا حماسه ملت برای حفظ یه عقیده و یه خلاصه آیینی، یا اینکه بالاخره زعما و بزرگان رو مثلا ملوک و چه میدونم پادشاه ها و اینا رو تایید کردن، که متاسفانه از همینجا شعر خیلی آسیب خورده دیگه، واقعا خیلی آسیب خورده از حیث تاریخ ادبیات نگاه کنید. مثلا این به زور و خلاصه با تهدید و با چه میدونم تطمیع و اینها مثلا اون هنر اصیل مثلا شاعر بند خدا رو مثلا خرج میکردن واسه چه میدونم چهار تا مثلا فحش و بدوی را گفتن به اون یکی، یا چهار تا مثلا مدح و مثلا چیزای مبالغه آمیزی که یه ذره مثلا حقیقت نبوده برای مثلا این شاهه، یا نه مثلا بعضا دیگه فقط خرج میکردن واسه اینکه این طرف مثلا شبانش مثلا بگذره تا صبح خدایشو، که مثلا ظلم و خلاصه فشار و چه میدونم این حالت مثلا تسلطی که به جامعه داشت روز مثلا درش فشار میابرد، شبا میزد قاطی میکرد دیگه، خلاصه دپرس میشد و چه میدونم افسرده میشد و اینها، جدی عرض میکنم افسرده میشد و دپرس میشد و اینا، برای که این افسردگی طبیعی ظلم برطرف بشه ازش مجبور میشه داره دیگه با مثلا طرب و می و چه میدونم اینجور چیزا تا صبح مثلا صبح اینجور چیزا رو بالاخره شعر رو بالاخره انصافا رکیک کرد. لذا اینکه از نظر فقهی دارم عرض میکنم اینا را چرت و پرت میگم، از نظر فقهی که مثلا میگن شعر مکروهه خیلیش به خاطر ایناست، نه به خاطر حقیقت شعر. خدای چی دارم میگم، اینکه کراهت شعرخوانی و چه میدونم مثلا اینکه نزدیک شعر نشید و امثال اینها، روایت‌های عجیبی داریم توی این باب، اینا ذمش به خاطر این حیث قضیه است نه به خاطر ماهیت شعر. ولی خب از اون ور داریم دیگه، نه بنا شعر له حکمت، از اون ور پس ان شعر لمن ابلیس مثلا، و این جمع بین این روایات ها و اینا به شدت اون ذوق خالص تاریخ ادبیاتی رو نیاز داره دیگه. بعد بذار اینکه مثلا حوزه وارد فضای شعر و هنر و اینها نمیشه، یه جهت جدیش بابت اینجور چیزهاست، یعنی هنر رو مبتذل کردن، حوزه ورود نکرده، الان هم دیگه فرهنگ شده، نمیشه درستش کرد. تو همه هنرها دارم عرض میکنم، شعر تو منطق نماده، شعر تو منطق نماد همه ی هنر هاست. دایی چی شد؟ حالا بعد بس فهمان که آره اینجور چیزها رو، یا مثلا هیجان لذت و بحث سرور و ابتهاج و طرب و سرور رو مثلا مثلا خلاصه قناه، حالا کنارش مثلا یه مغنی هم هست، حالا یه خلاصه قناهی هم مثلا میاره، اون دیگه آره دیگه تخصصی تر میشه، آره دیگه اصلا یه ریتمیکی موزون هم مثلا کنارش نواخته میشه و اینا، آره اینا تأثیر. یا بعضی جا برعکس، بعضی جا مثلا برای احاجه حزن، اندوه، غم و غصه، چه بودن بابای طرف مرده بود مثلا تو کل کشور مثلا میدیدی که آره دیگه حزن و غم و اندوه و اینا را میداد که چی شده مثلا بابای مثلا این فرمانداره فرمانده مثلا مرده، حالا مرده که مرده مثلا. بذار بگم بعضی جاها اینجوری میشه دیگه، شعر ازش حالت ابزاری استفاده میشه، اینا مناسب نیست. یا بعضی جاها مثلا تهییج شوق به خلاصه حبیب و چه میدونم تشبیب و اینجور چیزا به کار میره، خیلی مثلا تحسین بکنه دیگه اون معشوق یا معشوقه رو، بالاخره حالت محسناتش رو جلوه بده، اینا تأثیر داره تو مجامع عرفانی ما هم که بالاخره اینقدر شعر خلاصه مرسوم بود، یه حیثش همین بود که واقعا یه تهییج عاطفی، یه تهییج واقعا گرایشی نسبت به مثلا بحثای عرفانی بتونن ایجاد کنن. لذا مثلا هست دیگه بعضا خیلی از عرفا و اینها تو بعضی از حالاتشون میخوندن، مثلا شب آخر مرحوم آقای سعادت پرور نام کنم موقع خلاصه اون آره دیگه، بحثای مثلا لحظات آخر شد این شعر حافظ رو میخونن که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و این، یا مثلا بعضا نقش شده میرزا جواد آقای ملکی تبریزی تو قنوت نماز شبشون شعر میخوندن گاهی اوقات، که مثلا یه بیتی که حالا مشهوره، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن، و امثال اینجور اشعار رو بالاخره به کار میبرن. اما باید رعایت بشه دیگه، باید رعایت بشه. مثلا حالا درست شب ارتحال آقای سعادت برور ایشون مثلا یه بیت خونده بود، اما دیگه شما بیایید مثلا تو تشییع جنازه شب با هوی مثلا شروع کنیم شعر حافظ بخونی، خب خیلی زایه است. بده چی دارم میگم؟ و خوندن رو جمع کردن خلاصه جنازه شون و وسط تکفیر و تدفین و خلاصه اون تغسیلشون داشتن همون شعره رو میخوندن. خب آه جای روزه هست یا مثلا یه بند خدا ثوابی ببره، مثلا شما شروع کرد اونجا شعر حافظ خونده مثلا که چی بشه مثلا. و اینا خب بالاخره فقط یه خورده رعایت بشه دیگه، یه خورده آره حالت مثلا زیاد افراطی کردن هم متناسب نیست، و اینا یه مقدار روحیه اباحیگری رو هم زیاد میکنه. لذا عالم اگه بخواد از اشعار استفاده کنه خیلی باید محتاطانه استفاده کنه، که اون فضای خاص ادبیات عرفانی ما که یه ادبیات کاملا اباحیگرانه و صوفیانه است، اینو خیلی باید محتاط باشه، خیلی محتاط باشید. در چه دارم بذار مثلا اینکه تو فضای روشنفکری دینی ما این هم مثلا رو مثنوی دارن مانور میدن، یا تو مثلا غزلیات و حافظ دارن مثلا مانور میدن تفسیرهای این طرف رو در بکنن، این عمده به خاطر این حیث اباحیگریه که اینها میده به جامعه، که خوش باش دیگه، درست شد؟ خوش باش از بالا همه چی خیر، یا از بعضا روحیه جبرگرایی. این هم مثلا خیام داره تو فضای روشنفکری ما، خیام داره ترویج میشه، این رباعیات خیام هیچ معلوم نیست چقدرش بالا خود خیام باشه. خیام ریاضیدان، فیلسوف، حکیم، عارف مثلا بیاد این جفنگیات رو ببافه به هم، حالا بعضش مثلا محمل عرفانی به زور میشه درست کرد، اما خیلیش واقعا محمل عرفانی نمیشه داشته باشه. دچی اینا رو همینجوری نسبت میدن به خیابو، اینا عمده به خاطر همین حیث اباحیگری که تو جابه در میشه. مثلا بعضی از این سخنرانایی هم که الان باب شده، الان نمیخوام اسم ببرم، مثلا مثلا امثال آقای الهی قمشی تو این فضا مثلا صحبت میکنن، خب به شدت خطرناکه. من کاری به شخص خودشون ندارم، یعنی خودشون چه فضایی دارن من اصلا کار ندارم، اما ترویج این فضا که آقا یا علی بیا مثلا شعرهای حافظ رو کنار مثلا غزلهای ویکتور هوگو مثلا بخون، اوکی چی بشه مثلا اونو دیگه چجور محمل عرفانی واسش درست کنیم؟ مثلا چی دارم میگم؟ اینا اصلا متناسب نیست. مثلا چه نمایشنامه حملت رو بیاری مثلا با غزل بلند مثلا حافظ مثلا مقایسه کنی، یا بعضی مثلا غزل های چه میدونم مولوی کلیات شمس مثلا مقایسه کنی، اینا رو با هم دیگه ازش یه نتیجه بخوای بگیر. مثلا چی اینا خیلی هاش واقعا خلاصه آره ادب اذیت میشه. خود غرفا خب بابا فضا چی شعر چیشو داری میگی؟ برداشتا متنوع. ببین شما وقتی داری میگی یه شعر دیگه، یه شعری حافظ گفته، حالا افتاد دست ایران، هر جور میخوان تفسیرش میکنن، هر جور میخوان چیز میکنن، همین جوریه. همین دارم میگم ترویجش خوب نیست دیگه، اگه اینجوری نبود که خود ترویجش میدادی خودت. میگه این که مذاق شعری جامعه رو ما برداریم مثلا بیشتر برانگیزیم تا بحثای مثلا برهانی و عقلی و حکمی، متوجه؟ این فضا فضای اباحیگری رو ترویج میکنه، فضای صوفیانه، برداشت صوفیانه. من کاری به خودشون ندارم بابا، رجه بعضا آدم شعرها رو که میخونه یقین میکنه خود تو حالتهای عجیب غریبی این شعرها رو گفتن، چقدر رفته بالا طرف تا مثلا این شعر رو مثلا برگشته گفته که چه میدونم زان پیشتر که عالم فانی شود خلاب، بالا زجام باده گلگون خراب، کجا بوده اینو داشته میگفته؟ خب این یه بطله. یه باری که الان اینو چجور دارن تفسیر میکنن؟ مثلا چه دارم میگم؟ ایناش یه خورده یا بحثای زهد صوفیانه یه اون تیپی ازش در میاد، یا اباحیگری نسبت به دنیا توش در میاد. این برداشتای متنوعه اینطوری که دارم میکنن اینا نه خیلیاش ممکن واقعا نداشته باشه، حالا کار ندارم، من میگم ندارم، ولی به هر حال تأثیرش تو جامعه خیلی باید احتیاط کنیم دیگه. مثلا همینجوری یا علی بشیریم مثلا فقط شعر بخونیم تو خطاب و فقط شعر تفسیر کنیم و اینها، کنارشون بحث بود برهانی و دینی و عقیدتی مردم رو مثلا لحاظ نکنیم، این مناسب نیست. مثلا نمیدونن دیگه، مثلا میگن یه خلاصه فقیه در نجف بالاخره سالها بالاخره رجب اجتهاد گرفته بود و اینا، میخواست برگرده بالاخره به منطقه خاص خودشون. دیگه کل علمای بلاد و اینها جمع شدن که برن مثلا استقبال آقا، دیگه کیلومترها اومدن بیرون تا ایشون مثلا اومدند و با دبدبه و کبکبه و اینا اینا رو بالاخره رسوندن به اون منزلشون. حالا همه مثلا جمع یه مجتهد مثلا تازه برگشته و همه انتظار دارن مثلا برداره یه چه میدونم خلاصه نکته یه مثلا پندی اندرزی موعظه‌ای بالاخره نکته چیزی مثلا برداره بگه، شروع کرده گفته بود آقا آقا استفاده بکنیم و اینها. حالا علما ها حالا کاری به عوام مردم نداره، مثلا ایشون تو جمع مثلا همچین چیزی برگشته و گفته بود دیوان حافظ رو بیاریم. خب یعنی خیلی مثلا تو ذوق میزنه این قضیه، مثلا چی دارم میگم، مثلا خیلی هم نباید لوس بشه اما باید هم باشه. من مثلا مضمون های دیگه بس دیگه، آخه چقدر مثلا مضمون های اینطوری، مثلا باید سوق بدیم به فضای روز جامعه همون. بله مضمون های عرفانی و محمل های مثلا چه میدونم شهودی و اشراقی و اینا خوبه، جاش هم باید باشه، اما بعد اینا سوق داده بشه به مشکلات امروز جامعه هم. متوجه چی دارم میگم؟ یعنی یه پندی اندرزی، یه توصیه اخلاقی، یه مثلا حرکت فرهنگی، یه مثلا تحول اجتماعی تو همون مضامین عرفانی که دارید میگید اینا رو بگنجونید زمینش که شعر مثلا روز آمد بشه، به روز بشه، بتونه تأثیر بذاره. و همه اونها رو عرض میکنم و گفتم شعر نماده فقط. متوجه چی دارم؟ برای هرچند خب الان مخاطباش هم فرق میکنه ها، به حسب مخاطبم باید لازمه. من بحثم تو مخاطب عامی بود، مخاطب عمومی، برداشت مخاطب عمومی با این ذوقا و برداشتایی که الان هست متاسفانه خورده به ابتذال میکشه برداشت ها رو. اینا باید خیلی حواستون باشه. نه تمام شده چیزی نمید. بعد فهمت داره به باز داره کنو شعر و شعرن، این که خلاصه ماهیت شعر، قوام شعر ما عادت داریم تو علوی، چون کلاس همون یه ساعت و نیمه من عادت دارم ولی شما دیال کار ندارم. بالاخره این که مقوم شعر خلاصه چی باشه میفهمد که آره عمده مقوم شعر همین فضای تخیل، تخیلی که علامه تو مقاله 6 توضیح داد ها، اعتاهد و اون فضای روح اعتباریات و عقلایی که دیگه اونجا یاد گرفتیم که حالا این اعتبار میخواد تو حیث لفظش بیجا بشه، تو حیث معمان معنا و مضمون باشه، اینا دیگه تاثیر نداره. لذا رکن جدی شعر همین فضای تخیل و اعتبار و اعتاهد عقلاییه که برای اون احساسات و عواطف و تهییج درونی خلاص شاعر به کار میره، یا در اوج بوده این شعر رو گفته یا میخواسته یک مخاطبی رو به اوج برسونه این شعر رو گفته. ببین هر دو حالتش ها، شعرهایی که عرفای با میگفتن از نوع اوله غالبا، یعنی خودشون میرفتن توی حالی، توی مثلا مقام عرفانی بالایی، بالاخره دقیقا چطور شد بعد مثلا این شعر رو میگفتن، شاگرداشون هم معمولا مینوشتن، خودشون هم خیلی اهل مثلا نوشتن اینها هم نبودن، مثل خیلی از اشعار امام که مثلا این عروسشون جمع کرد دیگه، والله امام مثلا اهلی که نبود حالا مثلا شعراشو جمع بکنه مثلا دیوان بنویسه چاپ بکنه، یا خود مولوی، حتی خود مولوی نمی کنن دیگه، همه این شعرهایی که تو مثنوی و کلیات هستش یه نفر فقط جمع کرده، یه شاگردش جمع کرد. خطش بعضیاش بریدن دیگه، بخاطر نوشتنشو که نوشته، مثلا اینکه جمع بکنه و چاپ بکنه و اینا همش کار خلاصه خاطر بر بر اینا هست، اینا تو عبارت چیز هست مظفر. پس یکی اینکه آقا بالاخره تخیل رکن اصلیشه، موزون بودن و خلاصه مقفا بودن هم بالاخره اون اعوادش هم برها کردن، میخواد بگه عمود شعر اون رکن جدی شعر میشه اون حالت تخیل و اعتبارش، اعوانش هم میشه این مقفات بودن و موزون بودن عبارت ها، سج داشتنش و بعضی از این محصلات لفظی و معنوی که انشاءالله تو بدی آخر بلاغت سال آینده میکنید مفصل دیگه. عمود نیست، عمود این اعوان جزء شعر هست، این مقوم شعر هست دا، منتها عمود نیست، عمودش میشه همون مادهش میشه همون مخیلات، درست شد؟ اعوان دیگه همه اعوانن، هرچند جزء ماهیت شعر هم تلقی بشه، چون ماهیت شعر دیگه ماهیت عقلایی ها، آقا دقت کنید ماهیت شعر دیگه ماهیت حقیقی نیست، یه ماهیت عقلاییه. رکت شده شد؟ لذا باید به صورت پسینی و پیشینی و اینها تفکیکا رو بیارید ها، که پسینی داریم شعر رو تعریف میکنیم، پیشینی داریم تعریف میکنیم، چیکار داریم میکنیم؟ اون جنبندی معرف یادتون نره. آره دیگه. بهرحال پس خلاصه عبارت ها هر چقدر شیرین و گوارا و چه میدونم الفاظ چه بودن باز همینجا دیگه رکیک و وحشی و اینا در شعر به کار بره، بالاخره شعر رو از اون اسلوب میندازه. مثلا بعضا مثلا شعرهایی دیدید دیگه مثلا قافیه خوبی داره اما مثلا از نظر عبارات و الفاظ و اینها نمیچسبه. بعضی شعرهای شاملو اینطور، بعضی شعرهای شاملو هر چقدر از نظر صناعت و ساختار شعرهای خوبی هست اما از نظر عبارات و الفاظ و اینا هر شعر جفنگ و مثلا رکیک و مثلا اینا مثلا تو شعرش داره میاره برای اینا مناسب نیست. نکته دیگه ای که باز خیلی مهمه تو ماهیت شعر و دیگه از همون کتابای قدیم خلاصه منطقی توش بحث میشده این که هر چقدر شعر اکذب باشه اعذب که تعبیر میارن که اکذبوهو اعذبو مظفرم اینو مفصل اینجا توضیح داده که خلاصه از شعر هر چقدر کاذبتر اما کاذبتری که نه دروغ مثل سنگ ما هستا، دروغ مثل انسا حبیبی قمرون بل شمسون، ببین اون بله الان بل شمسونی که اونجا دارید میرید اکذب نسبت به قمر دیگه داریم. اما همون مقدار شیرین‌تر تهییج رو بیشتر میکنه و امثاله رضا میگه هر چقدر اکذب باشه دروغ‌تر باشه دروغ مفید ها دروغ مفید هر چقدر دروغ مفیدتری باشه همون مقدار شیرین‌تر و گواراتر و خلاصه عذب‌تر برم بله بله همون تهییج و احساس چون اون اقناعه اونجا نظریه اینجا اصلا تصدیق نیست شیرین‌تر گواراتر از نه آره از با دالزال یعنی گوارا یعنی شیرین تو نقل هست دیگه تو اون نقل مفصل امام رضا در مورد ماهیت امامت که در مشهد خلاصه پرسیدن که امام چیه و خلاصه مردم میتونن امامو تعیین کنن یا نه یهو امام با یه خلاصه تبسخور و لبخند عجیبی شروع کرد که خلاصه شما رو چه به امام جمع کنید بابا بعد شروع کردن آره دیگه امام رو توضیح دادن حتما مطالعه کنید تو آبستون و اینا فرصت کردید روایت ها رو خلاصه دریابید فقه عام و تو فضای فقه عام کم کار کردید رفقا بر مفصل تو اصول کافی روایتش هست امام توضیح میده که امامت خلاصه اصل اساس نامی میدن فلان و اینا عبارت های خیلی ناب و جالبی دارن یه فقرش اینه که الامام الماء العز رسه امامون آب گواراییه که اون تشنه خلاصه داره جان میده یه لحظه میرسه چطور مثلا حالت اشتیاق داره نسبت به اون آب میگه امام اینجور الامام الماء العز لذا در فقره خلاصه دعای ندبه که میگید متان انتفع من عذب ماء که فقط طال صدا همون تعبیره شاید اون تعبیری که خلاصه شیعتی مهما شربت و ماء عذب فذکرونی هم ناظر به همین تشبیه باشه تشبیهی که خلاصه تو فضای روایات ما زیاد به کار رفت برای کجا رسیدیم پس میفهمن که آره دیگه در شعر هر چقدر این کذب مفیدش بیشتر باشه همون مقدار خلاصه شیرین‌تر و گواراتره و هر چقدر هم این حالت خیالی غریب ولی با ایهام اینجا دیگه هر چقدر ایهام و پشت پرده صحبت کردن و اینها خلاصه جالب‌تر میشه دیگه گفتم مثلا مثال شعر قیصری که خوندم واسه دیگه هر چقدر ایهام داشته باشه بعد یهو این ایهام برداشته بشه یا حتی نه بعد جا برداشته نشه به ذوق خلاصه مخاطب واگذار کنید که خودش خلاصه چطور برداشت میکنه اینا خیلی خلاصه مفیدتره به هر حال شعرهای حافظ خیلی هاش اینطوره دیگه پر از ایهام در عین حال رسات در عین حال که ایهام خلاصه صناعتی داره در عین حال اصلا فضای غزل اینه دیگه فضای غزل فضای ایهامه به خلاف قصیده قصیده ایهامش کمتره اونجا بعد از صنایع دیگه ادبی به کار بده مثلا تو قصیده های پروین به شدت مثلا جانبخشی به اشیا هست یه مناظره ای داره حتما مطالعه کنید اگر فرصت کردید مناظره کعبه و دل خیلی کولاکه مناظره کعبه و دل تو شعرهای پروین اعتصامی تو فضای قصیده جدا یه قصیده سرای خلاصه عجیب بود محفلای عرفانی خوبی هم داره محفلای عرفانی خوبی هم داره بعضی از شعراش رسما تا فضای وحدت بود با اینکه فضای قصیده است تو فضای قصیده خیلی حالا فضای تغزل و عشق و خلاص عاشقی و اینها نمیاد اما بعضی جا انصافا تو همون قصیده‌هاش بالاخره اون مضامین عرفانی و ناب رو خلاص گنجونده علاوه بر اینکه همون نکته‌ای که گفتم ناظر به شرایط روزم هست ناظر به شرایط روز خلاصه مشکلات اخلاقی فرهنگی جامعه است رضا واقعا با همین جان بخشی به اشیاش و اینها داره خیلی پیام منتقل میکنه. بعضی از قصیده های ملک و شعرای بهار هم همینطوره. برام از بروزها مطالعه کنید، اینا تأثیر داره بالاخره، هم تو فضای خلاصه رصد فرهنگی اجتماعی خیلی تأثیر داره. مثلا بعضی از شعرهای شاعرای خلاصه امروزی، مثلا همین سعید بیابانکی و چه بدونم سید حمید برقعی و نمیدونم آره سید بنزوی و بعد بعضی از این اشعار رو خلاصه رصد بکنید خوبه، بد نیست. برای بحث بعدی هم که مطرح میکنن خلاصه قضایای مخیله رو یه مقدار توضیح میدن که اینجا خیلی نزدیک شده به فضای علامه. عبارتاشو حتما مطالعه کنید که فضای خلاصه قضایای مخیلات و مظفر جهشای خوبی داره و انصافا نزدیک میکنه بحث اعتباریات رو، بحث اعتباریات رو به بحث خلاصه اعتباریات مرحوم علامه، که عبارتهای خوبی دارن انصافا اینجا، که عاطفی بودن جمهور و اینکه مضطر به عاطفی بودنن خیلی قشنگ تصویر کرده این بحث رو، که مردم عاطفی هستند اصلا فطرتن. فطرت اینجا نمی معنی فطرت آی سبحانی ها، فطرت یعنی خلقتن، خلقتن عاطفی هستند. متوجه شو بذاره این عاطفی بودن ضروریه خلاص بشر و به تهییج احساسات و اینکه هم گرایش بکنه خودش رو و بعضی جا تسکین عاطفی بده خودش رو یا بعضی جا تهییج عاطفی بده خودش رو، اینا بالاخره آره خیلی قشنگ اینجا رو تصویر میکنن. بعد هم خلاصه میگن آره قضایای مخیلات بالاخره اون قاعده و ضابطه عامش چیه، توضیح میدن که خلاصه ضابطه و خلاصه قاعده عامه عقلی و برهانی نداره. اینجا دیگه اوجه بحثاشون انصافه که قضایای مخیلات خلاصه اون اسلوب برهان توشون پیاده نمیشه، کاملا عقلایی، کاملا احتیاج داره به اون فضای فعل و انفعالات و تهییج احساسات عقلایی و عاطفی مردم. دیگه هر چقدر تو این فضا بتونید کمک بکنید میشه شه. لذا از اون تعریف اولشون که الان یه مقدار دست برمیدارن و اون خشکی و خلاصه اون چطور بگم سختی اون صناعت شعر رو اینجا دیگه دست برمیدارن، یه مقدار حالت روونتر و عرفیتر پیدا میکنه تعریف شعرشون، به ماهیت و عقلایی شعر نزدیکتر میشه که شعر نو هم دیگه شعر میشه توی این فضا. تو این فضا اشعار نو هم بالاخره اش ماده همون اعتبار است دیگه، تا حد است دیگه، همون که گفتن آره که به خاطر اون فعل و انفعالات نفسانی شما بیاید تا حد بکنید و خلاصه ضابطه قاعده مضبوطی دیگه ایشون نداره. به هر حال قاعده و ضابطه مضبوطی نداره، کاملا عقلاییه، به تبع نیازهای عقلایی، به تبع نیازهای عقلایی متبدله. و همین بحث هم هست که آقایون توهم دادن که فضای اعتباریات علاقه میرسه به نسبیت از همینجاست، چون فضای نیازهای بشری متغیر و خلاصه چی میگن تشکیکیه، شدت داره، ضعف داره، درست شد؟ از این حیث میگن علامه آره وقتی فقه و اخلاق و حقوق رو میخواد با این اساس بچینه بره جلو، خب اونا میشن متغیر، متبدل و امثال اینا، در حالی که نه، علامه اونجا با نیازهای ثابت بشری داره کار میکنه، نه با نیازهای متغیر و عاطفی و احساسات و اینا. نه 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 نه، نیاز بابا نیاز گرایش نیست، خیلی فرق میکنه با فطرتی که اینا دارن میگن. به حال ان شاء الله متن مقاله رو حتما بخونید دیگه، الان دیگه نه حالش هست نه حوصله. نیاز ثابته، نیاز ثابته بابا، مناطش ثابته، خود اعتباریش که اعتباریه که. بله بله، مثلا مخصوصا رباعی، بالاخره الان یه شاعری هست جوونه 21 سالی هست، فردوسی به نظرم، بعد شعرهای عجیبی داره، رباعی، همش هم رباعیه و شعرهای خیلی پرمضمون. اتفاقا الان جان آره تو دیدار با آقا هم شعر خونده انصافا آره. بعد اینا انصافا رباعیات مثلا، یا بعضی از مثلا رباعیات چیز این بابا طاهر، خب همش رباعیه، منتها ببین چقدر تأثیر، یعنی هر چقدر مضمون محکمتر و صناعت شعریش هم لطیفتر و جالبتر روونتر باشه، اتفاقا تأثیر اینا امروز خیلی بیشتره. الان کسی حال نداره قصیده بخونه، این که مثلا شما ببینید فضای غزل امروز داره ترویج میشه، یه جهتش برمیگرده به فضای اشکولانه تغزلی، یه جهت عمومیش برمیگرده به اینکه ملت حال ندارن دیگه مثنوی بخونن، دیگه حال ندارن قصیده بخونن. غزل به خاطر کوتاهیش داره عرف میشه از یه حیث. خدا چی دارم میگم؟ چی رو میگی؟ همین دارم میگم لذا از این جهت آره همش شابهته. خدا چی دارم میگم؟ یعنی همش بیت الغزل انصافا تو رباعی، یعنی اتفاقا این رباعی درست درمون گفتن خیلی سخته، چون خیلی فکر میکنه آردی دو بیت راحت تره، دو بیت دیگه کمه دیگه، حالا یه جور میبافیم درست میشه. در حالی که نه، تو فضای رباعی اگه بخوای رباعی درست درمون بگی خیلی سخت تره. درجه دارم میگم حالا برای آره اینجا رو پیگیری کنید خوبه، برای آره رباعیاتون بنده خدا یا رباعیات بابا طاهر اضافه خوب دیگه، ببینید تاثیر خودش هم داره، جدی هم بالاخره هست. بعد بحث بعدی هم که مطرح میکنن اینه که خلاصه حالا با خیلی از شعر تعریف کردیم، همه جوی شدن، از امروز میخوام برن شعر بگم. بعد یه بحثی رو مطرح میکنه مظفر، میگه من عینت تولد ملکت و شعر، این ملکه شعر خلاصه از کجا ناشی میشه و اینها. ایشون میگه که این اصل خلاصه نیازش و اصل این که توانش رو خلاصه همه دارن، منتها تشکیکیه دیگه. این فضای تشکیکیش را بالاخره با تمرین و تکرار و اینها میشه بالا برد، اما یه مقدار زیادش آره اون حالت خلقتی شخصه و دیگه اینجا تو فضای خلقت خب تعلیم تربیت و چه میدونم مثلا کسی از بچگی تو این فضاست خب طبیعیه دیگه، از 15 16 سالگی هم خب شاعر از بودن، یه کسی تازه 15 16 سالگی اولی شعرشو داره میخونه، متوجه؟ خب خیلی متفاوته برات، متوجه؟ لذا اینا و یه خورده اون حالت روان بودن طبع و خلاصه این حالت چطور بگم اون فضای عاطفی تر بودن، فضای خلاصه اشکولانه بودن دیگه، برای اینا تأثیر جدی داره توی خلاصه ملکه شعر، هرچند با تمرین و اینا میشه بالاخره محکم کرد. لذا یه تعبیری بغازنوی در مورد حافظ دارن، تعبیر قابل تأملی انصافا، که حافظ شاعر به این عظمت، حافظ شاعر به این عظمت که خدایش دیگه رو حافظ شعر نداریم دیگه. مثلا اون موقعی که بچه‌ها میگفتن مثلا ابن سینا مثلا وقتی مشغول به فلسفه بود خلاصه شعر نمیخون، اون موقع ما مثلا حالت لطیفه وار میگفتیم که خلاصه آره اون موقع چون حافظ نبود شعر نمیخون دیگه، خب منم بودم نمیخوندم، ولی بعد حافظ مگه میشه شعر نخوند اصلا؟ خدایش دارم لذا میخوام بگیم که با اینکه مثلا شاعر به این خلاصه قدرت و به این استحکام مثلا شعر داشته، اما فقط در حد 400 خورده شعر ازش نقل شده. چرا؟ آقا احتمالی که میدادن این بود که ایشون اصلاح میکرده شعرها رو و از بین میبرده. این یه شاعر با این مثلا کیفیت خب ممکن نیست مثلا تو اون عمر مثلا جزایش 400 تا فقط شعر گفته باشه، خیلی بیشتر از اینها بوده، خیلی بیشتر از اینها بوده، قطعا خیلیاش رو از بین بردن، نابود کردن برای اینکه این درست درمونترها، اون محکمتراش بمونه. دجل لذا خب دیوانش هم موندگار بشه دیگه. دقیقا چه دارم میگم؟ برای اینا مهمه برای لذا خیلی از عرفای ما هم همینجور بودن، خیلی از عرفای ما هم شعراش رو واقعا علامه کلی شعراش رو سوزونده و ریخته دور. لذا مثلا همین دو سه تا شعر مثلا ازشون مونده، این دو سه تا شعر هم به شدت محکم، هم از نظر صناعت هم از نظر الفاظ. یکی از این خلاصه ادبای دانشگاهی میگفت این شعری که مشهور شد الانم خوندنش هم سرودش کردن، آره پرستش به بیت مستیست، تمام عبارتاش فارسی به جز یک کلمش فقط عربی، بقیه کلماتش اصالتا همه فارسی هم. خیلی سخته شما الان یه جمله بگید که مثلا کلمه عربی توش نباشه، خیلی سخته. یه مثلا بلند هم هست، غزل بلندیه، با این حال مثلا کلام عربی توش اصلا به کار نرفت. این نشون میده اون حالت استحکام و تسلطه خلاصه علامه تو فضای شعر روی برحال کارم فقط یاره دیگه. خلاصه این چی میگم ملکه شعر هم خلاصه اینطوریه و پیگیرش باشید میتونید بالا برید. یه نکته دیگه ای را مطرح میکنه، اینم باز یه قابل تأمله، میفهمند که صله شعر به عقل باطن. یه خب عقل باطن دیگه چیه؟ این تعبیر آخرشون دیگه، تیتر آخری که زدن در شعر اینه که صلت الشعر بالعقل الباطن، به عقل باطنی خلاصه مربوط. بعد میگه خب حالا این عقل باطن دیگه چیه؟ تقریبا یه حالت نزدیک به عقل عملی که آقای جوادی میخواستن تصویر بکنن، تو اون فضاست که یه خلاصه حالت گرایش درونیه، شبیه همون قوه حدسی که اون اول سال درست کرد، گفت که یه شعور مرموزیه، درست شد؟ که یه شعور مرموز اون مراتب پایین الهام و خلاصه مراتب پایین وحی و اینجور چیزاست، درست شد؟ آره، میگه لذا یه گرایش درونیه که ارنه این خلاصه عقل باطن که یهو مثلا فوران میکنه، یهو مثلا فروکش میکنه و اینها، که به شدت فضا نزدیک فضای مرحوم علامه است. اینجا تو فضای احساسات و عواطف علامه اینا رو با فضای احساسات و عواطف میخواست درست بکنه، درست شد؟ آقای جوادی برد سر فعال بودن نفس، قوای فعال نفس، اب نداره ببر اونجا، اما منشأ نظام گم نشه ها. به این منشأ نظام همین نیازهای درونی است. با عقل باطن اونطوری کار درست نمیشه. دقیقا چه داشت؟ اتفاقا اونجا نسبی تره. یعنی اگه صرفا بخوایم با گرایش فطری بخوایم کار کنیم، اونجا به شدت به نسبیت میخوریم ما. کما اینکه کسی بخواد سیستم اخلاقش رو با وجدانیات شروع کنه، تش معلوم نیست کجا ختم بشه ها. متوجه چی دارم عرض میکنم؟ دیگه اینا میفهمن کی رو دارم بیان اینا میخنن از اون بابا برای میخوام بیام اینا فضای نسبی گرایانه ترش خلاصه خیلی بیشتره به نسبت به فضای اون نیازهای ثابتی که بالاخره علامه میخواستن درست بکنن، کما اینکه اون خلاصه جفنگیاتی که بعضی از این فضای روشنفکری با زدن که علامه با هیوم هم افق، چه میدونم علامه با ویتگنشتاین متأخر هم افقه، یه فضای تحولی داشته و با اینش برگشته. مثلا بیت کنشتان متأخر رو میگن خیلی حالا نسبیگرات و پست مدرن و این فضا. خب بذار میگن که آره دیگه بالاخره سلشتر با عقل باطن هم به هر حال اینطوره، یه جریان هایی رو بالاخره نقل کردن که خودتون بخونید، تاریخیه برد بلذا میگه در مورد شعر گفتن هم بالاخره آره ساعت فلسفی تو شعر نگید خواهشم، اون ساعتایی که خلاصه طبع روانتری دارید و بالاخره آره فضای شعرتون میاد تو فضا، بالاخره آره تو فضا معمولا شعر میگه فضای انفتاحه، حالا یا تو فضای انقباض یا تو فضای انفتاح، تو فضای خلاصه ریتمیک و خلاصه آره دیگه تو فضا معمولا شعر میاد، و تو فضای یه حالت تعقلی و خشک و صعب و تو این فضا معمولا خلاصه ملکه شخص، ولی که ملکه داره اما اینجا آره. لذا وقتا واقعا همینطوره، لذا مثلا تو حالتهای عبادی ما هم همین هست، تأثیر داره اینها ها، که مثلا تو فضای عبادی مثلا چرا شب رو اینقدر تأکید کردن، یا تو اون فقره خلاصه بلند امام حسن عسکری که انصافا جز قرر خلاصه روایاته که ان الوصول الى الله تعالی سفر لا یدرک الا بامتطاع الله، فکر کنم پارسال یه مقدار توضیحش هم دادن که ان الوصول الى الله تعالی سفر لا یدرک الا بامتطاع الله، که وصول به پروردگار متعال. از این فقره چند تا مطلب اگه بخوای تحلیل منطقیش بکنید واسه چند تا مطلب در میاد. اولین نکتهش اینه که ان الوصول الى الله ممکنه، بس اینجور نیست که یه چیز عجیب غریبه مثلا غیر ممکنی باشه، که نه ان الوصول الى الله تعالی ممکنه. حالا که ممکنه بعد چیه سفره؟ سفری یعنی چه؟ یعنی حرکت، جمود نیست، سکون نیست، چه میدونم موندن و مرداب شدن و خلاصه آن به آن تو تحوله، آن به آن تو حرکته. لذا اون تعبیر بلند پیامبر اکرم رو اگر زمینه بکنید که من تصاوا یوما فهو مغمون، خیلی عجیبه ها، روی یه تأملی بکنید، من تصاوا یوما فهو مغمون معناش این نیست که امروز من با دیروزم مساوی باشه، این غلط ترجمه میکنه. من تساوی و مافه و مغبون یعنی رشد امروزش با رشد دیروزش مساوی باشه، نه چی شد؟ اون تازه میشه مغبون. اگه مساوی باشه یعنی من هیچ رشدی نداشته باشم که بدبختم. لذا تو بعضی از نقلا ادامه داره روایت، تو بعضی از نقلا حتما نگاه کنید ادامه داره روایت. لذا اونی که امروزش دقیقا هیچ حرکتی با دیروزش نکرد، این پس رفته اصلا، این سکون نیست، چون زمان داره میگذره ازش. از اون تعبیر بلند سید الشهدا آدم تو ذهنش خلاصه تجلی میکنه که یبن آدم، انک انما انت ایام یا ابن آدم انما انت ایام کلما مضا یوم ذهب بعضک. بحثای حرکت یادتونه دیگه انشاءالله، حرکت آن به آن عالم تو اون فضاست. یا ابن آدم انما انت ایام، تو زمانی. زمان عین وجوده، ظرف وجود نیست، جدای وجود نیست. وجود متحرک حرکت عینشه، زمانم عینشه. بذار تو اصلا زمانی، هر چقدر بره بعضت رفته، یه بخشیت رفته، قابل برگشتن نیست. بذار وقتی کسی مساوی میشه، نه پس رفته، ما که پس رفتیم. بچه جا اونی که حالا مساویه، شما رو دارم میگم، اونایی که مساویان مغبونه، اونی داره حرکت میکنه و وصول داره نزدیک میشه که در حرکته. یعنی حرکت امروزش، مسافتی که امروز طی کرد بیشتر از مسافتی بود که دیروز طی کرد. لذا ان الوصول الی الله تعالی اولا ممکنه، عجیب نیست، بعید نیست. لذا ان بلیکن مقتدر واقعا محققه، ان در ربهم یرزقون واقعا هست. تازه ان در ربهم یرزقون مقام مقتول فی سبیل الله، فرق بین مقام شهید و مقام مقتول فی سبیل الله خیلی تفاوته. درست شد؟ مقتول فی سبیل الله فقط اندر ربهم یرزقون، اما شهید شهیده، شهید شاهده، شهید تصرف میکنه تو عالم، فعاله. درست شد؟ همون که خلاصه کنتو سمعه الذی یسمع بها، کنتو بصره الذی یبصر بها، کنتو یده الذی یبطش بهاست. پس وصول ممکنه هست، ثانیاً ماهیت وصول هم سفر، حرکت، حرکت، جمود نیست، سکون نیست. حالا چه جمود به معنی تحجرش بگیریم، چه جمود به معنی زهد قضایی مثلا عرفانیش بگیریم، چه هر چیز دیگه ای که باعث جمود در نفس بشه، تنبلی و سستی بگیرید. بذار بار عرض کردم خدمتتون دیگه، تا زمانی که بزرگترین تفریح طلبه خوابه، چی ازشون در نمیاد؟ تفریح ما خوابه، یعنی هر وقت خالی میشه میخواب، باز صد رحمت به خواب. بعضی هم میگه حالا بعضی خرابتر هم بوده چه در میگه؟ بذار میخواییم بگیم که آره، خلاصه حرکت، حرکت بابا، قوام عالم به حرکت. بذار اگه تو حرکت نکنی، رشد نکنی، زمان ازت داره میره، زمان که دیگه ثابت نیست، داری پس رفت میکنی، خبر نداری. درست شد؟ بذار بالاخره آره، نکه کادخون الا ربک به هر حال دیگه، آخرش هم فملاقی، منتها با چه جلوهش دیگه، با چه تجلیش. درست شد؟ با تجلی در رب میرزقونش، یا خلاصه با تجلی بسم الله القاسم الجبارینش دیگه. دقیقا جدا شد؟ بذار بالاخره ان الوصول الی الله تعالی سفر بود. پس سفر اولا ممکنه، ماهیتش سفر، حرکت، رشد، و ثانیا لا یدرک الا به امتقاء لیل، این سفر هم درک نمیشه الا به متیه راهوار. سفر خطرناکیه، سفر عظیمیه. لذا اون فقره نهج البلاغه همیشه تو گوشتون هرچی این تلنگری باشه که بالاخره خلاصه آره، هر روز هم حضرت اینو میخوندن، هر روز هم میخوندن، نقل شده که وقتی وارد بازار میشدن این رو نقل میکردن، هر روز، هر بار که وارد بازار میشدن خلاصه اینو میخوندن که ان امامکم عقبتن کعوده و منازل مخوفتن محوله لابد من الاجتیاز فیها. مفصل تو نهج البلاغه هم نقل کرده سید رضی، میگه یه عقبی خلاصه کعودهی در یه گردنهای خطرناکی جلوتون هست. لذا سفر سختیه، سفر راحتی نیست. لذا همیشه من به رفقات تشبیه میکردیم این رو، سفر به وصول الله چون از پایین به بالاست، ما دانیم دیگه، حالا پایین بالاش هم دیگه منزلت شعنیه دیگه، حالا مکانیش نکنید خواهشتن تو ذهنتون. وقتی خلاصه رتبه ما پایینه، میخواییم خودمون رو بکشیم بالا، بالا کشیدن یعنی از کوه بالا رفتن. چطور سخته؟ مثل درست شد؟ هم سخت بالا رفتنش، هم راحت لیز خوردنش. اونجا دیگه پایین افتادن دیگه سختی نمیخواد، کافیه اختیار خلاص از کف بدید رها بشید یه لحظه، همین که رها بشید یه حالی تا دقیقاً جزء هر چقدر بالاتر برید رها بشید خطرناک‌تر، درگشتنتون سخت‌تر و جلزا طلب شدنتون غیر از دانشجو بودنتون، غیر از دبیرستانی بودنتون، غیر از 5 سال پیشتون. و چی شد الان زمین بخورید؟ دقیقاً جزء بذار به هر حال پس ان الوصول الی الله تعالی سفرون، سفر سفر سختی هم هست، سفر سختی که امیرالمومنین میگه آه من قلت الزاد و طول الطریق و بعد المنزل. عجیبه ها، دجیش دارم عرض میکنم. خب یه همچین سفری، خب این سفر چی میخواد؟ متیه. متیه یعنی مرکب راهوار، مرکب مناسب. امام حسن عسکری داره میگه آه ان الوصول الی الله تعالی سفرون لا یدرک الا بامتطاع اللیل، یعنی از شب مرکب راهوار واسه خودتون بسازید. هست تو روایات که شب نزدیکتر به آسمانه، شب قرب داره. بذار همین فضایی که ایشون داره میگه که آقا خلاصه ساعات شعری، ساعات گرایش، بذار واقعا رجب رجبه، تجیش دارم عرض میکنم، واقعا رمضان رمضانه بابا، تو همین ایام تأثیر هست، واقعا تکوینن متفاوت هست، اصلا کاری به حالت تشریعیش و روزه و اینا نداشته باشی. ماه رمضان تکوینن ماه رمضانه، دقیق کرد چه داشت؟ جوری هست که پیامبر به قدری بره بالا که قرآن رو بتونه درک بکنه، درجه حقیقت وجودی قرآن رو بتونه بیاره پایین، درک بکنه بیاره پایین. دقیق کرد چه دارم از این ماه رمضان؟ روزش هم لازم میشه تشریعا، مناطا حقیقیه یادتون نه، دقیق کرد چه شد؟ گرایش ها و نیازهای ثابت هست، همین هم باعث تشریع شده، درسته اعتباری اما اعتباری قطره نیست، کشک نیست. روزا وقتی رجب توصیه میکنن ایام البیز جعفر طیار بکنید، توصیه است، تجیز دارم عرض میکنم، تکوینن هم تأثیر داره، میسوزونه، هست تو روایت هست که واقعا گناه ها رو میسوزونه، تجیز رو محو میکنه، جوری هم محو میکنه که علم یکنه اگر اصلا نبود. دقیقه جلزه واقعا جدی بگیرید این بحثا رو. برای میخوام بگم که این ساعت‌هایی که بالاخره یه مقدار تلطیف میشه، هم مکان تأثیر داره هم زمان دیگه، بالاخره همه این شرایط و اینا نفس دیگه، بعد چجور بگم نفس دیگه، نفس یه لفظ وسیعی داره که کل خلاصه عالم اکبره به هر حال دیگه، بالاخره واسه خودش که تو اون شعر منصوب امیرالمومنین هست که اتز اما انک جرمون صغیر، فکر می‌کنی همین مثلا جسم همین عادی تصادف شد صدفتا خوردن به هم و یهو مثلا چه می‌دونم یه ژنی درست شد و بعد روش کرد یهو شد آدم و اینه واقعا مثلا نه بابا حتی از اما انکه جرمون سقی و فیکن تول عالم الاکبرو، این عالم اکبری که در جلوه خلاص شماست در شما انتواء داره، وقتی انتواء داری در نفس مؤثره، در نفس مؤثره و اون نفس وسیع، نفس وسیع دارم اعتباریاتتون رو جمع میکنم، نفس وسیع نبی اکرم همه اینها توش هست، انسان کامل، لذا معتبر شارع انسان کامله، با مر مناطای حقیقی هم داره اعتبار میکنم، با مر مناطای حقیقیش. لذا حضرت وقتی شب معراج رفت، او شب معراج هم واحد نیست، از خیلی از مضامین و روایات هم استفاده میشه که معراج یک شب نبوده، هر عروج پیامبر یه معراج بود، تو شب معراج که صلات تشریع شد که پیامبر هم تو اون روایت میگه که صلات هدیه الهی بود شب معراج به من و به امت من، درست شد؟ حضرت اونجا مناطای حقیقی نماز رو دید، میدید سجده میکرد، میدید رکوع میرفت. بذار وقتی هم برگشت چی گفت؟ گفت سلو کما رأیتمونی اصلی، من دارم میبینم حقیقت دستمه بابا، دارم نماز میخونم، شما به من نگاه کنید بخونید، هر جور من نماز میخونم نماز بخونید. گرفتیش دارم عرض میکنم؟ لذا وقتی نفس یه انتباع وسیعی داره اینجور، خب هم مکان هم زمان هم همه یه ابعاد وجودی در نفس مؤثره. لذا گرایش های اینجوری نفساتون رو خلاصه جدی بگیری. تو روایت امیرالمومنین تو نهج البلاغه است که الا ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. این نفحه ها کمند، راجعه این نفحه ها کمند، جدی بگیریدشون. خودتون رو در معرض نسیم بهاری رو میگن. نسیم بهاری میشه که علاوه بر اینکه کلی نشاط و خلاصه روحیه به آدم میده، امراض رو هم میبره از آدم، به خلاف نسیم های پاییز. نسیم های پاییز مضرن، هم غصه میاره، غم میاره، نشاط میگیره از آدم، هم مریضی میاره. اما بهاری، نفحه نسیم بهاری رو میگن، مجازه. حضرت داره میگه این نفحات همونطوری که شما رو نشاط میدن، رشد میدن، همونجور دارن امراضتون هم میبرند ها. بذار واقعا این امراض روحیمون رو بخوایم از خدا تو این فرصت هایی که هست تو رجب. همین فقره ای که میخونید، میدونید تا حالا دقت کردید چی دارید میخونید بعد از نماز ها؟ نمیدونم، معمولا کمتر دقت میشه به اینا. این مناداهایی که در مورد خدا داریم به کار بریم، هر ندایی که به خدا داریم به کار بریم، خیلی خلاصه مؤدبانه، یعنی بده. مؤدبانه یعنی میخوام. وقتی میگید یا من ارجوه لکل خیر، یه تصوری بکنید ببین چی میگه امام صادق. میگه دیگه امثال من اصلا تصورش رو نمیتونیم بگیم، حالا بخوایم. یا من ارجوه لکل خیر، کل خیر. ببین انسان چقدر میتونه وسیع بشه که کل خیر رو بخواد. اول بتونه کل خیر رو تصور کنه اصلا یعنی چی هست اصلا، بعد بخواد، یعنی خیر همه رو بخواد. مطلقه، هم عمومیت داره کل خیر، هم مطلق نسبت به همه. یا من ارجو، رجام رجاه، بارها عرض کردیم اینا تو جمع مختلف، رجام رجاه مخدر نیست، رجاه مخدر نیست. یعنی من بشینم بیکار بگم بده دیگه، امید داریم خدا بده دیگه، آره میده به همون خیال. رجاه محرکه، یعنی امیدی که هم من رو به تکاپو باب داره، درست شد؟ هم امیدی که واقعا اون چطور بگم، خیلی بحث داره. ببین از طرف بالا که بخلی نیست، بالا افاضه محضه، افاضه تامه. من مشکل دارم به وقتی دارم میگم یا من ارجو لکل خیر، یعنی بالا داره کل خیر رو میده آن به آن. درکت شد؟ این پای قابل نیست. وقتی دعای رجب رو میخونید که یا من ارجو لکل خیر و آمن و سخته و اند کل شر، عمرش هم هست این خوف و رجاست و امان با هم، درکت شده شد؟ بذار همون گرایش های خوفیه ما رو ائمه میخواستن تو اوج نگه دارن، هم گرایش های رجایی ما رو، توکل چه دوستا؟ برحال یا من ارجو لکل خیر و آمر سخت و انده کل شر، تا آخر دیگه بالاخره یا من یعطی من سعدم یا من یعطی من لم یسأل، به این تعبیرات کولاک انسان و من لم یعرف و اصلا درچه همش تو این فضاست تا آخر. آدم هر مضمونه که دقت کنم یا لا یستر الا من المعصوم، اصلا سلط بلد هم ولش کن. همین که این تعبیر رو داره میفهمه، متوجه چی شد؟ از فهم امثال ما خیلی بالاتر اینها دیگه برد. مثلا یه خورده اون ایامی که بالاخره این سمایی که جورتون هست، رجب و شعبان مخصوصا، هر چقدر نزدیکتر میشه دیگه، مثلا تکوینا یه تمهیدی شده که برسیم به رمضان، متوجه شد؟ و تکوینا یه تمهیدی شده که برسیم به قدر. وقتی شد وقت یک بار اگر تو عمرمون قدر رو بتونیم بچشیم، نه درکش کنیم، حالا مثلا بچشیم فقط، برای کل عمرمون کافی. وقتی شد شد بزا بود دیگه، بعضی اون رفو کل خلاصه مبارک رو شب تا صبح تعجب میکردن که بچشن دیگه، یه زهرش رو بچشن فقط، که خلاصه سلامون یه حتی من نفرشه چی؟ اگه چون تنزل علی ملائکه یعنی چی واقعا؟ وقتی قلب امام معصوم ملائکه نازل میشن، یعنی به کل هستی داره افاضه جدیدی میشه. درجه اینا رو بفهمیم واقعا. حالا فهم حصولی، حالا خیلی حضوری و حضوری نخواستیم این مقدار دقیقه که لازم واقعا سعی کنید خودتون آماده کنید، مخصوصا که بالاخره فضای حوزه دیگه میخورده جدا میشید و من میگه حالا بالاخره شهرستاناتون و خلاصه خونهاتون و اینا خیلی محتاط باشید، خیلی محتاط باشید، هم خودتون هم سعی کنید یه مقدار هم تأثیر بذارید رو دیگران، یعنی هم زمینه رو واسه خودتون بتونید فراهم کنید، هم تو خانواده و خلاصه دوست و قوم و خوشا و اینا بتونید یه مقدار زمینه این رشد حقیقی، رشد ملکوتی بذارید. چون این بالاخره علم اصولیه دیگه، به خدا اینا میره، اعتباریه، باور کنید همشون اعتباریه، لحظه موت همش میره. بذار وقتی میپرسن من ربک، واقعا یادمون نمیاد. 24 ساعت میگیم ها، اسمش هم میگیم، نمازم میخونیم فلان، اما نمیاد، چون اصولیه دیگه. اصولی قوامش تو دنیاست، همین که استرارای دنیوی آدم بشر برطرف شد، اعتباریات رخ میبنده ها. اعتباری که رخ بس دیگه، من تا حالا داشتم با یه مفهوم اعتباری ارتباط برقرار میکردم، دیگه مفهومه رو ندارم الان، بزر اونجا واقعا میمونه طرف، تازه میمونه اگر دل به چیزای دیگه نبسته باشه. اونی که دل به چیز دیگه بسته باشه که دیگه دستان التواستا داری بستش برد متوجهش دورز میکنم سخت برد. بزر بخواهم یه بار یه مقدار سعی کنید تو این فضای رجب و خلاصه مخصوصا شعبانی که در پیشه، خیلی مطلب میاد، یعنی ولو آنی ها، ولو لحظه ای، ولو فقط تو سجده آخر نمازتون، ولو فقط توی قنوتتون، ولو توی یه لحظه مثلا تمرکز تو نماز، ذکر تو نماز، یه لحظه ها، یه لحظه متوجه چی دارم میگم؟ جدی بگیرید این نفعه ها رو، خلاصه جدی بگیرید تا یه مقدار بتونیم خلاصه آماده بشیم واسه استفاده از ماه رمضان. اینجور نشه که خلاصه هر ماه رمضانی بیاد و بگذره من بعد از ماه رمضانم با قبل ماه رمضانم هیچ فرقی نکرده باشه، بلکه پسرفت مثلا عجیب غریبی هم داشته باشه. تاکه حالا چون مصادف شد با تابستون و اینا، یه مدار خواستم فقط حیث تذکرش باشه که انشاءالله خودم هم حالا بله اول متذکر باشه ببینیم خدا چه میخواد. پس فقط مون مقالطه، انشاءالله فردا بیاد مقالطه هم تسلط پیدا کنید و
تعبیر
دیگه. آره فردا صبح 11 بیاد انشاءالله تمام شد. بس الله.